588.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم. یکی از بحث‌های بسیار مهمی که در علم اصول مطرحه و متاسفانه به خاطر اینکه در آخر کتاب میاد، معمولا کتابا هم تموم نمیشن، در رسائل و کفایه آقایون نمیخونن دیگه، تعادل و تراجح میمونه، درس خارج هم همین شکل میمونه چون آخر دوره است دیگه. و بالاخره این کسی که یک دوره کامل شرکت کنه خیلی هم طول میکشه، ولی میبینیم خب خیلی هم پرثمره، شاید یکی از پرثمرترین به قول معروف مسائل علم اصول که در علم فقه و مطرح هست و بالاخره ثمره داد. اونم بحث تعارض ادله است، که در واقع ما اگر ادله و حججمون که مقصود الان در وهله اول روایات و آیات با هم تعارض بکنن، راه حل چیه؟ ما چه کار باید بکنیم؟ خب اینجا بحث‌های بسیار مفصلی شده. بحث اول که بحث بسیار مهمی، آقای مظفرم بهش اشاره کرده، در رابطه با جایگاه این بحثه، این بحث کجای علم اصول باید بحث بشه. خاطر مبارکتون هست، ما هر مسئله‌ای رو که رسیدگی کردیم یه مقداری در مورد اینکه جایگاهش و طریقه ارتباطش با علم اصول رو توضیح دادیم. حتی مفصل نگفتیم، فقط اشارات حداقل با بیان‌های مظفر رو توضیح دادیم. الان یکی از این مسائل هم همین بحث تعارض ادله یا تعادل و تراجیحه، که در واقع جایگاهش در علم اصول کجاست. آقای مظفر در این رابطه چند تا عبارت داره که عبارتاش رو یه اشاره‌ای بکنیم و انشاءالله توی جنبندی شما بفرمایید. یه عبارتی داره در همون اول کتاب که ایشون وقتی که ابواب رو خواست تقسیم کنه، ابواب علم اصول رو، در بحث مدخل در اونجا این جمله رو دارن که ولهو خاتمتون، یعنی علم اصول یک خاتمه ای دارد، تبحث عن تعارض یا تبحث عن تعارض الادله و تسمى مباحث التعادل و التراجیح. خاتمه ای برای علم اصول هست که بحث میکنه این خاتمه از تعارض ادله و نامیده میشه به نام مباحث تعادل و تراجیح. بعد گفته پس فالکتاب یقع فی خمسه اجزا، پس کتاب ما پنج جزء میشه. این عبارت اول ایشون در واقع بحث تعادل و تراجیح. بعد ایشون یک عبارت دیگه ای دارن، عبارت دومشون کجاست؟ اول مقصد ثالث. احسنت، بارک الله بر شما. کجا حاج آقا؟ در اول مقصد ثالث ایشون عبارت رو همونجا ما تذکر دادیم که در واقع ایشون اونجا این نکته رو تذکر میدن که بله، در همون باز هم مقدمه مقصد ثالث اینجا 368 به صفحه ما، در اونجا هم همین نکته رو داره که وقتی که مقصد ثالث رو توضیح میده که مقصد ثالث موضوعش چی بود، موضوع مقصد ثالث چی بود، حجت اصولی بود. ایشون داشت احصا میکرد که ما یصلح ایقال انه حجه، بعد گفت خبر الواحد و ظواهر و شهرت و فلان و فلان، بالاضافه الى البحث عن اصل الكتاب والفلان على اینا هیچ. بعد ایشون یک کمایت خلفیهی داره ایضا للبحث عن مساله التعادل والتراجیح. خوب عبارت ایشون رو دقت کنید، لان البحث فيها في الحقيقة على تعيين ما هو حجة ودليل من بين المتعارضين، فتكون المسألة من مسائل مباحث الحجة، ونحن جعلناها في الجزء الأول خاتمة لعلم الأصول اتباعا لمنهج القوم. ورأينا الآن العدول عن ذلك، ما عدول كريم عن نظر خدبون رعاية لواقعها وللاختصار، هم واقعش حفظ بشه، جایگاهش حفظ بشه، همین که دیگه یه جزء اضافی ما به علم اصول نچسبونیم. علم اصول باید یک نظمی داشته باشه، اینجور نظم چون که اونجا خاتمتون یعنی چی؟ بالاخره خاتمتون جزء علم اصول هست یا نیست؟ اگه هست کدوم قسم کجا؟ بالاخره علم اصول نظم خاصی داره. در واقع اینم عبارت دوم آقای مظفره که ناظر به عبارت اوله. در اینجا ما باید ببینیم واقعا الان بحث تعادل و تراجی کجا واقع میشه، آیا واقع میشه در آخر کتاب تحت عنوان خاتمتون، یا واقع میشه کجا مباحث حجه. و این بحث آقای مظفر جنبندی به چه شکلی؟ آقای مظفر در خود اینجا یک عبارتی دارن، عبارت اینجاشون هم بخونیم که اشاره به همین راه حل ما دارن. در واقع الان من مسئله دوم بخونم بعد اون عبارت رو میخونم. مسئله دومی که هست که در واقع حل این مسئله است که جایگاه بحث تعادل و تراجیح کجای علم اصوله، مسئله دوم که حل کننده مشکله اینه که ما باید ببینیم عنوان بحث چیه، چون عنوان دلالت میکنه بر محتوا. اینجا مشهور گفتن که مثلا اسم اینجور گذاشتن تعادل و تراجیح، یعنی الان در کتب اصولی تعادل و، ولی آقای آخوند در کتاب کفایه تعبیر کرده به تعارض بین الادله، تعارض بین الادله. در اینجا باید ببینیم الان ما در واقع کدوم تعبیر بهتره، تعادل و تراجیح بهتره یا تعارض بین الادله. آقای مظفر میگه که تعارض بین ادله انسب تعبیرش از تعادل، و چون تعادل و تراجیح در واقع موضوع فصل نیست بلکه راه حله و کیفیت علاجه. شما عنوان بحثت یه چیزه، کیفیت علاجش چیز دیگه است. شما اول با تعارض ادله مواجه میشی، بعد میخوای حل کنی تعارض ادله رو، چیکار میکنی؟ تعادل و تراجیح انجام میدی. اسمش الان میگم. اگر من در واقع بخوام تعادل و تراجیح رو بگم، تعادل و تراجیح فقط بیان علاج واقعه رو میکنه، یعنی اون کیفیت عملیاتی که قرار ما انجام بدیم. ولی اگر من تعبیر کردم به تعارض ادله، تعارض ادله از باب تبویب علوم و تبویب فصول دو تا فائده داره، هم در نگاه اول برای طلبه و برای کسی که میخواد مطالعه کنه این علم رو و دسترسی پیدا کنه به مباحث مختلفش آسان‌تر میکنه. یعنی همین که شما مثلا اگر عنوان تعارض ادله رو ببینی میفهمی یعنی چی، اصلا این بحث یعنی چی، یک ارتکازی. ولی اگر یک کسی بشنوه تعادل و تراجیح تا خودش با علم اصول آشنا نباشه نمیفهمه. پس به لحاظ دسترسی به ابواب اصول، به ابواب که میدونید یکی از اینم هست که عقلا معمولا در نظم دادن به علومشون معمولا از عنوانی استفاده میکنن که ای انسب باشه، ای بیان کننده محتوا باشه. لذا قدما اصلا خیلی این بیشتر رایج بود، قدما کلی تلاش میکردن مثلا اسم کتابشون یه جوری انتخاب کنن که کل محتوای کتاب در اون اسم تجلی پیدا بکنه. قدما از این کارا خیلی میکردن، الان دیگه این ذوقا خیلی کم شده، این ذوقا قبلا خیلی زیاد بوده، که اعتقاد داشتن که واقعا ما باید مثلا حرف زدنمون، به کار بردن تعابیرمون، اسم گذاری سر اسم گذاری باید یک شکلی باشه که تعیین کننده. الان این یه نکته. نکته دوم، من اگر عنوان بحثو کردم تعارض ادله، بسیار واضحه که جاش کجاست، در واقع تعارض حججه، جاش همون مقصد ثالثه و نیازی به گذاشتن در خاتمه و یک اضافه کردن یک زائده ای به علم اصول نیست. مشخص میشه که من بحث مقصد ثالث موضوعش حجته، حجج رو میگم، بعد تعارضشون رو میگم که الان اگه حجج با هم تعارض کردن چه کار کنیم. یه بحث خیلی خوبیه، جاشم مشخصه، ولی تعادل و تراجیح عنوان محتوا جایگاه بحث رو مشخص نمیکنه. و یعنی چی تعادل و تراجیح؟ لذا همونجا در کفایه یه بحث انشالله هست، آقایون گفتن که آخون تو قشنگ اومدی گفتی که عنوان بحث تعارض ادله بهتره، ولی بازم گذاشتیش کجا؟ خاتمتون. و تو بیارش کجا؟ تو همون حجج و امارات خودت. نه آخوندم حجج و امارات داره دیگه، الفاظ داره، حجج و امارات داره، قشنگ. پس عنوان بحث دوتا فائده پیدا کرد، یک تعیین جایگاه بحث بر علم اصول که ما رو متهم نکنن به این که علم اصول یک علم متورمیه، خب این به قول معروف بی قاعده است، قاعده مند بشه تو اون نظامی که ما میخواییم انجام بدیم. دو، بحث این که باید دسترسی به ابواب سهل تر میشه، عنوان مشخصه. یعنی همین که به هر که بگی تعارض ادله چیه، همین که بدون ادله و حجج و این چیزا زود براش جا میفته. لذا آقای مظفر تعبیرش اینه که انسب اینه که عنوان مسئله را هم عوض کنیم. یعنی آقای مظفر دو تا عدول کرد. آقای مظفر چند تا عدول کرد؟ دو تا عدول. یک عدول از الان جایگاهش که اول گذاشت جزء خاتمتون، بعد ایشون گفت نه من عدول کردم، من میذارمش کجا؟ در بحث حجج و امارات. و قشنگ اینه که آقای مظفر عدول خودشو یعنی تصحیح نکرد دیگه ها، یعنی خاص این تغییر نظر خودش رو هم بگه که بعد آموزشی داشته باشه. یعنی آقای مظفر میتونست هم پاک کنه دیگه، جلد اولش رو پاک کنه، اون اول درست کنه، نه این عدول رو ذکر کرده که این به قول معروف سیر تفکری و فرقش با مشهور واضح بشه. نکته دوم این که عدول آقای مظفر در اسمه، که آقا به جای تعادل و تراجیح بذارین چی؟ تعارضه بین الادله. اینم نکته بحث بعدی ما در رابطه با جایگاه بحث تعادل و تراجیح. و اما خود بحث این که تعارض ادله چیه، که بعد برای حل تعارض ما تمسک میکنیم به چی؟ دو رتبهش مشخص شد حاج آقا، ببین دو رتبه مشخص بشن. من اول با تعارض ادله مواجه میشم، برای حل تعارض به چی تمسک میکنم؟ به تعادل و تراجیح. یعنی تعادل و تراجیح راه حل و علاج منه، و الا عنوان مسئله و مشکل چی بود؟ تعارض ادله است. ادله با هم تعارض میکنن، دو تا روایت با هم تعارض میکنن، ها شما در فقه هم مواجه میشید. در فقه مثلا ما در همین بحث اجاره، کتاب الاجاره ما میخوندیم، یه دو دسته روایت با هم تعارض کردن، بعد جمع تبرعی هم که درست نیست، جمع عرفی هم ندارن، چون تعارض رو ما میتونیم اول بگیم مثلا عام و خاصن، ولی جمع عرفی میشه، جمع عرفی نداشتن، جمع تبرعی هم که اصلا معتبر نیست، او ذوقیه. خب چه کار کنیم؟ دقیق فرمود یا نه؟ که اونجا یک همین بحثا اونجا دوباره تکرار، یعنی اون استاد درس خارج هم مجبور دوباره تکرار کنه. اینا هیچ وقت تو موجز و اصول فقه میخونید، ولی آدم یادش میره دیگه، چون رسائل نمیرسیم، لذا اینجا خوب بخونید رسائل. اون بعد استصحابه که خود استصحاب تموم نمیشه، کفایه هم نمیشه. خب ما الان یه مقداری آقای مظفر اول میاد تعادل و تراجیح رو توضیح میده، که دیگه آقای مظفر باید این رو درست میکرد. یعنی من به نظرم میاد که آقای مظفر دیگه باید میگفت تعارض بین الادله، و میاد شروع میکرد تعارض رو توضیح میداد، نه اول بره سراغ تعادلو، چون خود ایشون در عبارت گفتن که انسب اینه که ما اون مسئله رو به تعارض بین الادله معنون کنیم. بخونیم الان عبارت. نه خب خود ایشون میگه انسب، یعنی عدول داره دیگه، چون که اسم باید تا اونجا که بتونیم بیان کننده خط و مشی اون بحث باشه دیگه. یعنی شما مثلا وقتی میخوای اسم، مثلا اسم بذاری، مثلا فرق روز اول ما میخوایم اسم بذاریم، اسم میذاریم مدرسه علمیه. مدرسه علمیه یه اسمیه که تمام چی؟ کل محتوایی که اینجا هست به ما منتقل میکنه، درستی یا نه؟ که الان یه علمیه قید توضیحیه، قید احترازیه، چیه بالاخره این بحثا هست، یا آقایون همون اول حواسشون بوده، یا حوزه علمیه. خب مثلا این اسم گذاری ها دقت می شده از همون اول. در خود چیز هم ما داریم، یعنی در خود تسمیه عبادات ما داریم، مثلا صلات چرا اسمشو گذاشتن صلات، اینا بحثی داره تو خود فقه. حج چرا اسمشو گذاشتن حج. اسم گذاری حاج آقا یه مقولهی بسیار دقیقیه که انشالله اگر اسراری هم داره، منظورم نکات خیلی خوبی داره که باید در همون بحث وضع رسیدگی بش بشه، و نکات خیلی خوبی داره که آقایون در اسم گذاری مد نظر دار. خب عنوان الاصولیون من القدیم هذا المسئله به عنوان هل مذکور. الان ایشون خواستم شاید حتما یقینا تبعیت کنه دیگه از مشهور توجیه قضیه، و الا ایشون عدول کرده. اصولیون از قدیم این مسئله رو به همین عنوان تعادل و تراجیح معنون کردن. ما الان این تمهید رو یواش بخونیم که شما تو فضای تعادل و تراجیح بیایید، اگرچه تو موجزم خوندید، البته موجزم مراجعه کنید که ببینیم فرق اینجا موجز چقدر فاصله میگیره با در واقع اصول فقه. و مرادهم من کلمت تعادل، آقایون مقصودشون از تعادل چیه؟ تکافؤ الدلیلین المتعارضین فی کل شیء یقتضی ترجیح احدهما علی الاخر. آقایون مقصودشون از تعادل اینه که تکافؤ و هم سطح بودن دو تا دلیلی که با هم تعارض کردن در هر چیزی که اون شیء لازمش ترجیحه. اینا در مرجحات چی دارن؟ در واقع خلاصه این عبارت اینه، تعادل یعنی چی؟ یعنی تکافؤ الدلیلین المتعارضین، بنویسید فی المرجحات. این کل شیء یقتضی ترجیح احدهما علی الاخر، این کل شیء همون مرجحات ماست. هر وقت ما دو تا دلیل داشتیم که در مرجحات تساوی داشتن، یعنی هیچ مرجحی بر هم نداشتن، میشه تعادل. دقت کردید؟ این تعادل. و مرادهم من کلمت تراجیح، و تراجیح چیه منظورشون؟ جمع و ترجیح. اولیشون یه بحث لغوی میکنه، تراجیح جمع ترجیحه، البته علا خلاف القیاس بی جمع المصدر، البته خلاف قاعده است، چون مصدر رو ما بخوایم جمع کنیم با چی جمع میکنیم؟ با الف و تا. ولی اینجا خلاف قاعده، خلاف القیاس یعنی چی؟ قاعده. قیاس مقابلش چیه؟ سماع دیگه، یادتون هست خب، قیاسی و سماعی دیگه. الان سماعی، سماعی، سماعی دیگه، الان دعواهای اونجاست دیگه. اذ جمعه ترجیحات، چون جمع در واقع ترجیح ترجیحاته، ولی اینجا به قول معروف سماعی گفتن تراجیح، یعنی جمع ترجیح. والمقصود من، خب الان اینجا چرا این دلیلی هم داره؟ چون ما اینجا مرادمون از مصدر معنای مصدری نیست، بلکه مرادمون چیه؟ فاعله. ما داشتیم بعضی از مصدرها اسم فاعل یا اسم مفعول داشتن دیگه، درست یا نه؟ مثلا بعضی وقتا نصر به معنای منصور گرفته میشه، نصر مصدره ولی به معنای منصور داریم اینها. حالا اینجا ترجیح به معنای مرجح گرفته شده، ترجیح به معنای مرجح گرفته شده، اشکالم نداره، در عربی داریم که بعضی وقتا معنای مصدری به اسم اسم فاعل یا اسم مفعول. خب و انما جاءوا به على صيغه الجمع، دون تعادل. خب چرا تعادل رو جمع نبستن، فقط تراجیح رو جمع بستن؟ لأن المرجحات بین الدلیلین المتعارضین متعدده، چون مرجحات بین دو دلیل متعارض زیب متعددن. یعنی شما وقتی دو دلیل با هم تعارض میکنه، اول باید دنبال چی بگردی؟ مرجح بگردی، درسته؟ یعنی در واقع تعادل و تراجیح رو باید برعکس کنیم، یعنی بگیم تراجیح و تعادل، چون اول ما دنبال مرجح میگردیم، اگر مرجح پیدا نکردیم بعد قائل چی؟ قائل به چی میشیم؟ همینجور خوندید ها، قائل به چی میشیم؟ خیلی خوب. آه شما دیر بیا. خب تساقط رو آقای مرتضایی درست گفت، ولی تساقط چیه؟ نه همینجا درست بخ. خراب نکن، یه تعریف داری میکنیم از دیگه، خراب نکن. درست گفتی تساقط، ولی تساقط کجاست؟ قاعده اولیه و عقلیشه، ولی قاعده شرعیه ما چی شد؟ تخییر شد، جمع نمیشه دیگه، تخییر. اگه یادتون باشه تخییر شد، یعنی ما قائل شدیم گفتیم که بله درست قاعده اولی تساقطه، ولی قاعده شرعی تخییره، چون حدیث داریم که به ایهما اخذ ها؟ لذا ما اول دنبالت مرجحات میگردیم، اگر مرجحی پیدا نشد میریم سراغ تخییر، یعنی به هر کدوم اخذ کردی دیگه، اینا متساوی هم، فرقی با هم که همونجا آقای تو موجز خوندید آقای سبحانی، تخییر بین الادله تو بحث تخییر بود، تخییر بین الادله المتعارضه، اینجا زیرش نوشت که این بحث ربطی به اصول عملیه ندارد و این بحث به کجا برمیگردد؟ به با بعد فرق تخییر اصول عملیه با این تخییر چیه؟ میدونم الان ماهیتشون هم فرق میکنه. آفرین، اون تخییر اصول عملی عقلیه، لابد منه، چون ما دوران بین محظورینه، محظوره یعنی ترک و فعل، ولی در این تخییر، این تخییر شرعیه، یعنی دوران بین محظورین نیست. یه حدیث میگه واجبون، یه حدیث میگه مستحبون، با هم تعارض کردن، دوران بین محظورین نیست، ولی شارع میگه چی؟ شارع در روایات متعدد به ما گفت اگر مرجح پیدا نکردی برو سراغ چی؟ تخییر شرعی. چون این تخییر شارع گفته میشه شرعی. خب فرق تخییر شرعی با تخییر عقلی چیه؟ تخییر عقلی فقط جاییه که قهریه، یعنی کجاست؟ کجا قهریه تخییر عقلی؟ حتما باید دوران بینه محظورین باشه. چی بود مثال دوران بین محظورین؟ آفرین، مثالی همونجا زدیم، مثال فقهی، دفن کافر. دفن کافر نمیدونیم واجبه یا حرامه، چون دفن مسلمان واجبه، ولی دفن کافر واجبه یا حرامه؟ یا مثلا نماز جمعه در زمان غیبت، بعضی ها قائلن به این که حرامه، بعضی ها قائلن واجبه. دقت کردید یا نه؟ پس آقا جون دوران بین محظورین ما باید قائل به تخییر عقلی بشیم. تخییر عقلی یعنی چی؟ یعنی شما یا انجام میدی یا ترک میکنی، شق ثالث نداره. لذا اصلا اینجا حکم دیگه، حکم مؤثر نیست. شما الان هر حکمی میخوای داشته باش، وقتی در محظورین وجوب و حرمته، یا وجوب و انجام میدی یا حرمت، راه سوم که نداره. ولی تخییر شرعی نه، راه سوم، راه چهارم، ده تا راه داری، ولی شارع گفته بین این دوتا مخیر. یا مثل تخییر در خصال کفاره، تخییر در خصال کفاره چه نوع تخییریه؟ تخییر شرعی که الان تو یا بنده آزاد کن یا 60 روز روزه بگیر. یا پس آقا جون ما دو نوع تخییر داریم در علم اصول، یه تخییر عقلی که در باب اصول عملی است و یه تخییر شرعی. پس باید در واقع بگیم تراجیح و تعادل، نه تعادل و تراجیح. که تراجیح و تعادل که دیگه اینا از احتمالا کجا میاد بحثش، در کجاست؟ در علاج قضیه است. یعنی اول من با دو تا ادله متعارض مواجه میشم، علاجش به چیه؟ اول تراجیحه، تراجیح اگر دستم خالی شد ام مرجحات. مرجحات چی هست؟ در روایات داریم، مثلا فرض کنید موافقت کتاب، مخالفت اهل سنت، اینا مرجحات هست دیگه. اعدله ما مرجحات سندی داریم، مرجحات دلالی داریم، اینا انشاءالله میرسیم. الان از اول خواستم یک به قول معروف چشمندازی از بحث در ذهن مبارک بله شکل بگیره. خب اگر مرجح پیدا نکردیم میریم سراغ تخییر شرعی. البته درست قاعده اولی چیه؟ تساقطه. چرا؟ چون هم ما این قاعده عقلی اذا تعارضا تساقطا ورد الى الاصل، یعنی باید برگردیم به اصول عملیه، چون دیگه دستمون از ادله کوتاه شد دیگه. ولی قاعده ثانوی ما میگه چی؟ نه، برید به چی تمسک کنید؟ تخییر شرعی. بله روایات داریم، روایات متعدد که میخونیم. و انما فل بله و هو فرض فقط و التعادل لا يكون الا في فرض واحد. تعادل هم فقط یه فرض داره دیگه، تعادلات معنا نداره. و هو فرض فقدان کل المرجحات. تعادل تعریفش چیه؟ هر وقت هیچ مرجحی نداشتیم روایات با هم چی پیدا میکنن؟ تعادل. تعادل که پیدا کردن آماده میشن برای یا تساقط که قاعده عقلیه، یا تخییر که قاعده شرعیه. والغرض من هذا البحث بيان احكام التعادل بين الدليلين المتعارضين. این بحث هم که ما قرزمون بیان احکام تعادله و بیان احکام مرجحات لأحدهما علل آخر. و من هنا نعره، بعد از این توضیح ما به این نکته پی میبریم، ان الانسب مناسب تر اینه که ان تعنون المسأله بعنوان التعارض بین الادله، لأن التعادل والتراجيح بين الأدلة إنما يفرض في مورد التعارض بينهما. چون بابا تعادل، همین نکته‌ای که ما توضیح دادیم خیلی قشنگ، تعادل و تراجیح علاجه. کجا متصور میشه اول؟ در جایی که تعارض هست. غیر انه لما كان هم الاصولیین. الان ایشون میخواد یه دفاعی از اصولیان. اصولیین ولی پس چرا عنوان بحث گذاشتن تعادل و تراجیح؟ چون هم و غمشون چی بوده؟ فی البحث دنبال علاج بودن، الان دنبال بحث عنوان نبودن. و غایتهم من معرفت کیفیت العمل، غایتشون از این بحث این بوده که نهایتا ادله متعارضه رو چیکار کنن؟ بالادله المتعارضه عند تعادلها، خصوصا وقتی که ادله متعارض با هم تعادل یعنی تکافؤ پیدا می‌کردن. و ترجیحها یا جایی که ترجیح دارن. عنوانوها به ما ذکرنا، معنون کردن به تعادل و تراجیح. و الا عنوان مسئله تعارض بین ادله است، ولی قدما چرا گفتن تعادل و تراجیح؟ چون گوشت بحث چیه؟ همون تعادل و تراجیحه. نه میدونم، ولی بالاخره مورد و عنوان مسئله چیه؟ نه میدونم، ولی اسم رو به چی میذارن؟ مثلا شما مقدمه واجب، میدونم، ببین حاج آقا، مقدمه واجب، مثلا بحث مقدمه واجب، عنوان مسئله چیه؟ میگی مقدمه واجب دیگه، نمیگی عنوان مسئله مثلا واجبونه. چرا؟ چون که اونجا گوشت چی بود؟ واجبون یا نه؟ اختلافی که هست دیگه، یا میگن مقدمه واجب واجبتون عقلن، یا واجبتون شرعن، یا واجب نیست. 13 تا قول بود یادتونه، 12 13 تا قول در مقدمه واجب داشتیم. اقوال و اون نظریه های حل مسئله رو که نمیارن تو عنوان بحث. مثلا اجتماع امر و نهی چند تا نظریه داشت؟ عنوان بحث اجتماع امر و نهیه. اجتماع امر و نهی چیه؟ مشکله، بعد ما میخوایم حلش کنیم. الان حل اجتماع امر و نهی چند تا راه حل داره؟ چندی راه حل، نظریات مختلفه. نظریه ها و راه حل رو که نمیارن عنوان مسئله قرار بدن. چی؟ نه اصول عملیه عنوانه، علاج نیستن. بعد اصول عملیه بحث ما چی هن؟ ولی در این مسائلی که ما تا الان داشتیم، مثلا فرض کنید بحث زد، بحث فلان، الان این نه، اول تراجیح علاجه، بعد تعادل علاجش میشه چی؟ مثلا تخییر. ولی تراجیح که علاجه. الان خیلی مهم نیست ها، میخوام بگم که بالاخره این یه بحث ذوقیه. بیشتر اهمیتش بحث خود جایگاهش تو علم اصوله، اون دلیلم. ببین حاج آقا نرو رو این دلیل، رو کدوم؟ این الانسب من به نظرم میاد که آقای مظفر نه جایگاه اسم مشخص میکنه. خب نه، تعادل تراجع چه ربطی به حجج داره؟ عنوانی که میفهمونه اولیه، بله خب وقتی میریم تحقیق میکنیم میفهمم اول. حاج آقا نگاه اول، ببین حاج آقا من الان بهتون گفتم که تغییر اسم چند تا دلیل داشت؟ چی بودن دو تا دلیل؟ یکی جایگاه بود، یکی این که گفتم همین. الان من به نظرم میاد بهتر بود آقای مظفر تأکیدشو میبرد سر کدوم دلیل؟ سر جایگاه. چون الان سر این که الان تعارض ادله مورد فلانه، بالاخره این بحثایی که الایزار هم مطرح کرد پیش میاد، حرفی هم ندارم، بحثا بحثای خوبیه، یعنی بحثای غلطی نیست، چون دو مثال شما داریم. ولی تغییر اسم اگر بخوایم بدیم، کدوم دلیلو بهتره علم کنیم؟ جایگاه رو علم کنیم، که بابا ما میخوایم بگیم اسمشو بذاری تعارض ادله که جایگاهش مشخص بشه، نه محتوا و گوشت و متن و نه نه، اون نمیخوایم اونو، اون دلیل قابل مناقشه است. ولی لذا کار خوبی که بعضی از اعزه و اجله انجام دادن این بود که اومدن و گفتن تعارض بین ادله اسمشو بذاریم تعارض بین ادله به خاطر جایگاه، نه به خاطری که الان آقای مظفر میاره. این دلیل آقای مظفر بالاخره قابل مناقشه، ولی اون دلیل نه دیگه. و هذه المساله كما ذكرناه سابقا الیق شیئا بها مباحث الحجه. ایشون هم میفرماید که نظر من اینه که این مساله در مباحث حجت مطرح بشه، لان نتیجتها ها، یعنی حاج آقا تعبیر به نتیجتها کرد که با چی؟ چرا تعبیر به نتیجتها کرد؟ چی؟ بلند رو گای امینیا نترس، درسته، چون با تعریف علم اصولش سازگار بشه، حواسش هست به اول کتابش. استاد میخواد یک کسی حواسش به اول کتابش باشه. لأن نتیجتها تحصیل الحجه على الحکم الشرعی، به دست آوردن یک حجتی برای حکم شرعی. ولی کجا؟ عند التعارض بین الادله. و قبل الشروع فی بیان احکام التعارض ينبغي في المقدمه، قبل از اینکه ما احکام تعارض رو بگیم، سزاواره که ما در مقدمه اموری رو که یحتاج الیها، که ما بهش نیاز داریم، مثل حقیقت التعارض و شروطه و قیاسه به تزاحم، بعد بگیم تعارض فرقش با تزاحم چیه، فرقش با حکومت چیه، فرقش با ورود چیه، و مثل القواعد العامه فی الباب و قواعد عامه رو هم بحث کنیم. فنقول کدوم مباحث اینا؟ نه نه آه نه نه، اونا اینا همه میان توی مبادی، بعضیاش مبادی تصوریه است، درست یا نه؟ اینا همه میان تو مبادی تصوریه، چون ما میخوایم اسم ببینیم اسم چیه، اسم که توش تصدیق نیست دیگه، یه اسم دیگه تصوریه، میشه مبادی تصوریه. مثل همون اول علم اصول بود که ما اونو گفتیم تاریخچش چیه، دم چی چیه، اسمش چیه، اینا همه خود اسم علم، نه مسئله. اصلا اسم علم هم همینه، اینا جزء مبادی تصوریه علمن، چون ما گفتیم هر علمی یه مبادی تصوریه داره، یه مبادی تصدیقیه. مبادی تصدیقیه چند دستن؟ دو دستن، یا مبادی تصدیقیه بدیهی که اصطلاحا بهشون میگن اصول متعارفه، یا مبادی تصدیقیه نظری که باید در یه علم دیگه ثابت بشن، در این علم استفاده میکنن ازشون، که بهشون میگن اصول موضوعه. لذا در اول موجز که شما خوندید ان اصول الفقه من مباد الفقه، این چه مبادیه؟ اصول فقه از مبادی تصدیقیه. ها، ما وقتی کسی میاد موجز خونده میگه من موجز خوندم، میگیم بیا این مبادی چیه؟ همون صفحه اول. مبادی چیه؟ این مبادی تصدیقیه است. خب مبادی تصدیقی کدوم دسته؟ موضوعه، چون که یه سری چیزایی که تو اصول فقه ثابت میشن تو فقه ازشون استفاده میکنی در علوم. این روابط بین علوم ها، مثلا فرض کنید شما بحث علیت رو در فلسفه ثابت میکنید ولی در علم فیزیک و شیمی ازش دیگه، تو علم فیزیک و شیمی فرض میکنید علیت دارید دیگه، بین اصول موضوعه چون بدیهی نیست، اصول متعارفه نه موضوعه میشه چون که نظریه باید یه جا ثابت بشه، اصول متعارفه که بدیهی هم جزء هیچ علمی نیستن چون نیازی به بحث ندارن، تو ذهن همه هستن. مثل چی؟ مثلا اصل واقعیت، اجتماع نقیزین محالون، الکل و اعضا من ال... اینا اصول متعارفن، اینا دیگه جزء علمی. البته خود اصول متعارفن دو دستن، اصول متعارفه عقلی که همینایی که اسم بردن و اصول متعارفه عقلائی. مثلا ظهور، حجیت و ظهور، این بدیهیه ولی بدیهی عقلائی، این هیچ کسی اصلا بحثی نداره، اگرم اخباریون بحثی دارن در مصادیق اصلش رو قبول دارن، بدیهی اصلا نمیشه، اصلا یه کسی بگه ظهور حجت نیست اصلا نمیشه حرف زد با هم دیگه. پس اینا در واقع مبادی دو دستن، مبادی تصوریه، مبادی تصدیقیه. مبادی تصدیقی هم دو دستن، اصول متعارفه، اصول موضوعه. تصوریش یعنی مثل مثلا اسم گذاری ها ها، یعنی دیش توش تصدیق نیست ها. مثلا میخوای یه موضوع علم اصول چیه، مثلا میگه ادله اربعه، ادله اربعه دیگه تصدیق خو نیست، تصوره دیگه. بحث از موضوع هم جزء علم نیست، جزء مبادی میره. چرا اینجوریان؟ چرا مثلا شما یه چیزایی رو شما ثابت میکنید توی علم اصول فقه، تو فقه دیگه بحث ازشون دیگه، شما استاد و فقه میگه اینا رو بلدی تو اصول فقه، من فقط ازشون استفاده میکنم. خب خیلی خوب، اینجا شروع بحث بود. خب آقای آذرنیا، آقای آقایی هم هستن، آقای امینیان و آقای حائری و آقای دلشاد.